سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر با وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهرروشن و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک خوش آمدید میگیم. هر یک تان را که با برنامه حاضر در این ساعت با شما خواهیم بود. البته خبرها گزارش ها و برنامه های هفته وار ما را تا ساعت 12 با وقت افغانستان دنبال کنید. در سطر گزارش های این ساعت لوئیس آران ولی افغانستان حکم بازداشت 9 تن از محافظین جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را صادر کرده است. همچنان شاهراه سالنگ در نتیجه برفباری ها تا پنجشنبه برای ترافیک باز نخواهد شد. در کنار اینها در نیمه دوم هم برنامه های زن و زندگی و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. لوئیس آران ولی افغانستان امر گرفتاری 9 تن را در پیوند به قضیه آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی صادر کرده است. وزارت خارجه افغانستان از ازبکستان خواسته تا موافقتنامه انتقال اموال تجارتی افغانستان را از طریق آن کشور امضا کند و ایران میگوید هنوز زود است تا رئیس جمهور جدید آمریکا را ارزیابی کرد، زیرا موقف دونالد ترامپ در مورد بسیاری مسائل تا هنوز روشن نیست. تفصیل خبرها. لوئیس آران ولی افغانستان امر گرفتاری 9 تن را در پیوند به قضیه آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی صادر کرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس آران ولی افغانستان با تاکید بر این مطلب میگوید با فرستادن نامه‌های مکرر به عبدالرشید دوستم به خاطر پاسخگویی به ادعای آقای ایشچی، اگر باز هم معاون اول رئیس جمهور به تحقیق حاضر نشود، در این باره مطابق قانون تصمیم گرفته خواهد شد.
اخیراً هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده و 9 تن از اشخاص افراد در پیوند به این قضیه دخیل هستند و از طرف هیئت برشان الزامیت وارد شده. به این اساس این 9 تن امر گرفتاریشان صادر کرده.
احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان ادعا کرده که عبدالرشید دوستم و افرادش وی را از میدان بازکشی با خود برده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. معاون اول رئیس جمهور درباره اظهارات تازه لوئیس آران ولی واکنش نشان نداده است، اما پیش از این بشیر احمد تینج سخنگوی جنبش اسلامی این ادعا را بی‌بنیاد خوانده است. وزارت خارجه افغانستان از ازبکستان خواسته تا موافقتنامه انتقال اموال تجارتی افغانستان را از طریق آن کشور امضا کند. صلاح الدین ربانی و عبدالعزیز کاملوف وزیران خارجه افغانستان و ازبکستان به همکاری‌های امنیتی، پروژه‌های اقتصادی و ایجاد فصل تازه از روابط میان دو کشور تعهد کردند. صلاح الدین ربانی و عبدالعزیز کاملوف دیروز در کابل با هم دیدار داشتند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، صلاح الدین ربانی گفته است افغانستان و ازبکستان با مبارزه بر ضد قاچاق مواد مخدر و ملی ساختن پروژه های ترانزیتی و تجارتی اولویت دادند. وزیر خارجه ازبکستان گفته است حکومت آن کشور به حمایت از تلاش ها برای تحکیم صلح در افغانستان متحد است. فوزیه کوفی به حیث رئیس اتحادیه بین پارلمانی که برای حقوق اعضای پارلمان ها در سراسر جهان فعالیت دارد گماشته شده است. این عضو ولسی جرگه افغانستان در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت در انتخاباتی که روز گذشته در سوئیس برگزار شد توانست رای بیشتر را در مقایسه به حریف آلمانیش به دست آورد. خانم کوفی برای یک سال رئیس این کمیته خواهد بود. اتحادیه بین پارلمانی که یک نهاد قوی به حساب می رود برای حفظ حقوق بشری اعضای پارلمان کشورها در شهر ژنو فعالیت دارد. چند خبر از منطقه و جهان را برایتان داریم. ایران میگوید هنوز زود است تا رئیس جمهور جدید آمریکا را ارزیابی کند، زیرا موقف دونالد ترامپ در مورد بسیاری مسائل تا هنوز روشن نیست. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت کشورش نمیتواند هنوز یک ارزیابی دقیق از موقف دونالد ترامپ داشته باشد، زیرا به گفته قاسمی برخلاف رئیس جمهوران قبلی وی در مورد نظریاتش روشن و مطمئن نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین اظهارات رسمی کشورش پس از آغاز کار دونالد ترامپ گفته است نظریات رئیس جمهور جدید آمریکا در مورد اسلام، اروپا، آمریکا و دیگر موضوعات بین المللی واضح، دقیق و قابل اطمینان نیست و باید منتظر بود و دید که مسائل چگونه انکشاف می‌کند. دونالد ترامپ به تکرار از توافقنامه هسته‌ای میان هسته‌ای سال 2016 میان قدرت‌های جهان با ایران انتقاد کرده و پیشنهاد می‌کند که مذاکرات دوباره در مورد آن صورت گیرد. سنای امریکا نامزدان ریاست CIA و وزارت خارجه آن کشور در کابینه رئیس جمهور ترامپ را تایید کرد. مایک پامیو با گرفتن 66 رای موافق و 32 رای مخالف به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا برگزیده شد. کمیته روابط خارجی سنای امریکا با یک تفاوت خیلی کم ریسک تیلرسن را در مقام وزارت خارجه آن کشور تایید کرد. تیلرسن 11 رای موافق گرفت و 10 رای مخالف. او در گذشته رئیس اجرایی شرکت نفتی اکسون موبیل بود. باب کراکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت تردیدی ندارد که ریسک تیلرسن یک فرد مسلکی است. شخصا هیچ تردیدی ندارم که ریسک تیلرسن یک فرد شایسته است. او در سطح جهانی هشتمین شرکت بزرگ را که زمینه عاید 75,000 کارمند را فراهم می‌کرد رهبری کرده است. در این میان سناتور دموکرات بین کاردن که مخالف تیلرسن است به خاطر تحریم‌ها بر روسیه و دیگر مسائل واکنش نشان داد و گفت که وی نباید وزیر خارجه آمریکا شود. حالا باید سنای 100 عضوی آمریکا آغاز کار ریسک تیلرسن را به عنوان وزیر خارجه آن کشور تایید کند. جمهوری خان با داشتن 52 نماینده در سنا اکثریت را در آن مجلس در اختیار دارند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در نخستین روز کاریش به شریکان اروپایی واشنگتن وعده داد که ایالات متحده به تعهد تغییرناپذیر با شریکانش در ناتو پابند است. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید ماتیس این را در گفتگوهای تلفنی با یانس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو و مایکل فیون وزیر دفاع بریتانیا گفته است. به گفته وی در این صحبت‌های تلفنی درباره نگرانی‌های حرف زده شده که پیش از این به خاطر اظهارات دونالد ترامپ مطرح شده بود. ترامپ پیمان ناتو را در گذشته منسوخ خوانده بود. تورن جیف داویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید جیمز ماتیس تاکید کرده که تعهد ایالات متحده با ناتو غیر قابل تغییر است. و فرانسوا فیون نامزد ریاست جمهوری فرانسه میگوید تحریم‌ها بالای روسیه مؤثر است و خواهان گفتگو با مسکو شده است. فرانسوا فیون در مورد اداره جدید آمریکا که احتمال دارد روابط با مسکو را بهبود بخشد روز دوشنبه گفت نمی‌خواهد دونالد ترامپ از حساب آنها با روسیه حرف بزند و گفته ای وی اگر ترامپ بدون در نظر داشت آنها این کار را بکند اتحادیه اروپا متضرر خواهد شد و این غیر قابل تصور است.
مون اروپ رسپکت لی ناسیون.
اروپای من به ملت‌ها احترام دارد. اروپای من از اروپایی‌ها حمایت می‌کند. اروپای من شغل ایجاد کرده، از منافع اقتصادی دفاع می‌کند و کنترل سرحدات ما را به عهده دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که امیدوار است روابط با روسیه را بهبود بخشد. روابطی که بر علاوه دیگر مسائل و به خاطر اشغال شبه جزیره کریمیا و حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین به تنش مواجه شده است. فرانسوا فیون نامزد بیشتاز برای ریاست جمهوری فرانسه است. او میگوید کیف به خاطر پایان بخشیدن به منازع در شرق اوکراین کارهای کافی را انجام نداده است. منازعی که از ماه اپریل 2014 تا اکنون 9750 قربانی گرفته است. خبرهای منطقه و جهان رو شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی همراه باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی که از تحولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. 11:08 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. لویس آرانولی افغانستان حکم بازداشت 9 تن از محافظین و نزدیکان عبدالرشید دوست و معاون اول ریاست جمهوری را صادر کرده است. شاهراه سالنگ در نتیجه برفباری ها تا پنج شنبه بر روی ترافیک باز نخواهد شد.
قرار پیش می آید تا روز پنج شنبه برفباری 100% احتمال شد.
در بازی های مقدماتی راهیابی و جام ملت های آسیا تیم فوتبال افغانستان به تاریخ 28 مارچ با ویتنام بازی میکند.
با تیمی که در اختیار داریم، با بچه‌ای که ما در اختیار داریم، ما که میگیم که گروپ هم که داریم قابل قبول است برای ما، میتونیم انشالله به دور بعدی صعود کنیم.
سنای امریکا نامزدان ریاست CIA و وزارت خارجه آن کشور در کابینه رئیس جمهور ترامپ را تایید کرد. روز اول نشست صلح سوریه در قزاقستان بی‌نتیجه ماند. در این برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل و برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم زن و زندگی و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. دستور بازداشت 9 تن از محافظین و نزدیکان عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان صادر شده. لویسارن ولی افغانستان میگوید این افراد به بدرفتاری با احمد اشجی ولی پیشین جوزجان متهم هستند و نهادهای کشفی موظفند تا این 9 تن را بازداشت کنند. در این میان احمد اشجی میگوید حکومت به وی وعده کرده است که لویسارن ولی پیشنهاد تعلیق کار جنرال دوستم را به استر محکمه میفرستد. نصرت پارسا در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
لویسارن ولی افغانستان خبر می‌دهد که امر بازداشت 9 تن از نزدیکان و محافظان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان صادر شده است. جمشید رسولی سخنگوی لویسارن ولی امروز بر رادیو آزادی گفت نهادهای کشفی مکلفند تا این 9 تن را بازداشت کنند. آقای رسولی تاکید کرد که این افراد متهمند که با احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان بدرفتاری کردند.
اخیراً هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده و 9 تن از اشخاص افراد که در پیوند به این قضیه دخیل هستند و از طرف هیئت برشان الزامیت وارد شده، به این اساس این 9 تن امر گرفتاریشان صادر کرده.
و اما درباره خود معاون اول رئیس جمهور، سخنگوی لویسارن ولی میگوید آنان منتظر اینند تا عبدالرشید دوستم و یا نماینده قانونی وی برای تحقیق به لویسارن ولی حاضر شود. جمشید رسولی میگوید اگر این کار صورت نگیرد هیئت تحقیق درباره خود آقای عبدالرشید دوستم نیز تصمیم اتخاذ خواهد کرد. احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را متهم ساخته است که وی را مورد لاتوکوب و بدرفتاری جنسی قرار داده است. هرچند آقای دوستم شخصا درباره این ادعاها چیزی نگفته، اما نزدیکان وی این ادعاها را همواره رد کردند. لویسارن ولی افغانستان به دنبال توظیف هیئت تحقیق چندین نامه برای جلب معاون اول رئیس جمهور فرستاده است، اما مسئولان در دفتر معاونیت اول گفتند لازم نیست تا معاون اول رئیس جمهور به لویسارن ولی جواب دهد. در همین حال احمد ایشچی در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید لویسارن ولی اخیرا به وی وعده داده است که درباره تعلیق وظیفه جنرال عبدالرشید دوستم پیشنهاد به استر محکمه فرستاده خواهد شد.
برای ما هم همین وعده را لویسارن ولی داده، تقریبا از روز شنبه به این طرف حکم بازداشت همین افراد مظنون که شریک جرم است همین 9 نفر باید صادر بکنن و بر تعلیق وظیفه خود از دوستم باید پیشنهاد را به محکمه به استر محکمه باید بکنن. همین گفا را وعده کردن.
تلاش های ما برای گرفتن نظر افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم مانند بشیر احمد تیانج سخنگوی جنبش ملی و عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول رئیس جمهور به جای نرسید. این که نیروهای امنیتی مطابق فیصله هیئت تحقیق لویسارن ولی برای بازداشت 9 تن از افراد نزدیک به جنرال دوستم چه زمان وارد عمل خواهند شد، وزارت داخلی افغانستان تا حال در این باره ابراز نظر نکرده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شاهراه سالنگ به روی ترافیک بسته است. بنابر برفباری های سنگین، طوفان و برفکوج، مقام ها به موترها و وسایل اجازه نمی دهند تا از این شاهراه رفت آمد کنند. صدها مسافر و واسطه در دو طرف سالنگ در انتظار گشایش شاهراه هستند. بریم به سالنگ جنوبی. امین اکنون احمد آنایش خبرنگار رادیو آزادی را به صورت زنده با خود داریم. آنایش سلام، چی وضعیت میگذره در محله که خودت هستی؟
سلام با شما و با تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، در ساحه‌ای که بیشتر مسافرین انتظار دارن و تراکم کرده، ساحه نزدیک به دهنه سالنگ، یعنی در ساحه تاجیکان است که سالنگ جنوبی را در واقع وصل میکنه. در اینجا مسافرین در انتظار ایستن که وضعیت رابی بود پیدا بکنه، وضعیت جوی بهتر شد و بدانند مسافرین وارد سالنگ شوند. و وضعیت به گونه نشان داده میشه که بسیار برفباری سنگین است و مسافرین زیاد اظهار نگرانی میکنند که اگر ادامه پیدا بکنه در وضعیت بد قرار دارند.
بله، حدوداً چه تعداد از مردم در حال حاضر در سالنگ جنوبی منتظر گشایش شارا هستند؟
ارقام مشخص ما این سال درست نه بدست نامده، اما تعداد زیادی از راننده ها در ایجاده تراکم کرده، در ساهای مختلف تجمع کردن و ما در صحبت های مختلفی که با مسئولین داریم، مسئولین شورای سالنگ، اونا در مورد باز شدن شورا تا هنوز هیچ وعده‌ای ندادن و میگن هنوز وضعیت جدی سالنگ دچار خطر است و مسافرین اگر داخل سالنگ شدن با مخاطره شدید روبرو.
بله، آنایش ما با جنرال رجب رئیس حفظ مراقبت سالنگ‌ها لحظات قبل صحبت داشتم و اونا گفتن تا روز پنجشنبه هیچ امکان نیست که راه بروی ترافیک دوباره گشایش پیدا بکنه، اما در هر صورتش در گذشته ها همواره از مشکلات در کافی ها و رستوران ها، قیمت مواد غذایی و از این قبیل شکایت ها وجود داشته. به باور خودت آیا مواد غذایی کافی وجود داره در حال حاضر در رستوران ها و کافی هایی که در سالنگ جنوبی هستن، خصوصا در منطقه تاجکان، و نرخ‌ها در مجموع در کدام حد است؟
بله، معمولا در این موسم سال آمادگی کامل وجود می داشته باشه. کسایی که دکاندار هستن، کسایی که هتل ها و رستوران های مختلف در مسیر شهرهای سالنگ و بخصوص در سایه تاجکان هست، اینا آمادگی دارن. در نرخ و نوا زیاد تفاوت زیاده دیده نمیشه، در این لذی که یک چیز معمول است و مسافرین اجازه نمیتن که در اطلاعات سران رویشون برخورد نادرست شد بگیره، ولی بازم نگرانیشان همی که در سایه هوای سرد در انتظار بسر میبرن دوچار مشکل هستن و خطراتی که در سالنگ پیش میشه، مثل که تعال چند برف کوچ آمده و این چیزایی است که مسافرین متقاعد ساخته که دیگه وارد سالنگ نشن تا زمانی که مسئولیت ایجاد نشه در سالنگ، شورای سالنگ.
چی میگن حالا کسانی که در اونجا هستن؟ دوباره بر میگردن به طرف مثلا کابل یا پروان، یا ای که منتظر میمانند در سالنگ جنوبی؟
خب منتظر معلومات دقیق رادیو آزادی هستن و من در صحبت هایی که داشتم در جریان قرار گرفتن با مسئولین شورای سالنگ، در جریان قرار گرفتن که اگر تا پنجشنبه دقیق باشه که راه برای مسافرین مسدود باشه، اونا ترجیح میدن که بر بگردن و به طرف کابل و جایی که حرکت کردن. و در سالنگ شمالی هم به این ترتیب کسایی که در خنجان تراکم کرده، اونا هم اگر تا پنجشنبه مسدود بونه شورای سالنگ، ترجیح میدن خودشان و مسئولین هم تاکید میکنن برای اینکه از خطرات دیگه مسدود بونن بهتر از برگردن.
احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی از سالنگ جنوبی گزارش میداد. شورای سالنگ به دنبال برفباری های سنگین، طوفان و برف کوچ ها تا روز پنجشنبه برای ترافیک بسته خواهد بود. جنرال رجب رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت برای هیچ واسطه اجازه دادن نمی شود تا از شورای سالنگ در جریان امروز و فردا رفت آمد کنند. آقای رجب افزود که مردم و راننده ها تا اطلاع بعدی از رفت آمد در شورای سالنگ خودداری کنند. ساعت پیش با رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها صحبت کردم و نخست از وضعیت فعلی برایم گفت.
طور که مطمئنان مطمئن در جریان قرار دارم و تمام شمالین ترافیک شورای سالنگ حالت در جریان هستند، از روز بهتر به سالنگ ها برفاری و طوفان همزمان دینجا آغاز و برفیرندم برفاری در سالنگ جنوبی جریان داره. طوفان که در سالنگ شمالی بود دیروز شب البته ای فروکش کرده، قسمان فروکش کرده، 80 سانتی متر به سالنگ شمالی است و 125 سانتی تامین لحظه که با شما صحبت میکنم از دیروز به طرف، البته از پری روز نه، از دیروز به طرف برای فیلان جاده کلن از دوام وجود تمام انواعی و سایت که در نقاط آسیب پذیر بوده باشن کاملا تخلیه است. البته در دروازه های کنترولی تاجیکان و ملخان در اونجا مزدفین ماسکی و نار نمیگذارندن و در زمین نفتر حکمت که اطلاع من تمام رساندیم اینا از مبدا حرکت طرف ما در مسیر نمین. ما امیدوار هستیم که کوشش بکن تا روز پنجشنبه وضعیت تداوم خود داشت داخل مسیر نشوند که داخل شدن در مسیر هر لحظه و هر نقطه قابل پیش بینی است که برف کجا سرازیر شد، مثل که تا فعلا یک چهار برف کجا سالنگ جنوبی برف سرازیر شد که احتمال برف کجا زیاد به سالنگ جنوبی دیده میشه به خاطر که زخام طبقه برف هر لحظه در حال افزایش است.
بله، و در سالنگ شمالی از کدام منطقه نمیتونن مردم وارد شارا شوند؟
ما در روزی کنترلی که در خنجان داریم، در منطقه خنجان قسمت بلخان میگن، در منطقه ملخان از اجازه عبور داده نمیشه و در سالنگ جنوبی هم منطقه تاجیکان منطقه که البته برای همه معلوم است که اون منطقه مناطق مسکونی است و از اون کافه و رستوران ها همه چیز است و از طریق شما بازم از زحمتان خواهش دارم و در کسایی که میخوانیم بسید تردد بکن تقاضا دارم که داخل مسیر نشوند، از مبدا حرکت نکنند تا زمانی که وضعیت فروکش بکنه و ما کاملا مطمئن شویم که دیگه کدام خطر متوجه جان و مال مردم نیست. یک طرف و طرف بعد از اینکه کاملا مطمئن شدیم در پاریز با اجرای آتش توپچی که توپای وزارت دفاع قبل در اختیار ما قرار دار با اجرای آتش توپچی ما نخواهد آسیب پذیری که بر کجاش نامده باشه او را به شکل مصنوعی سازماندهی بکنیم و کاملا که مطمئن شدیم وضعیت بهبود پیدا بکنم ما به اون صورت اجازه تردد برای وسایت به این مسیر خواد دادیم و اون هم از طریق مطبوعات شریک هم نتنا خواد ساختیم.
بله جنرال صاحب، آیا تلفات احتمالی هم در نتیجه ای برفباری های سنگین و طوفان ها و برفکوچ ها وارد شده یا نه؟
من خدمتتون عرض کردم، بازم عرض میکنم که ما در دو ساعت ده بجه روز و بعد از یک برف طوفان سازاد سنگین شده سالنگ شمالی، ما بخاطر که کدام خطر متوجه جان و مال مردم نشده باشه شارع رو برای ترافیک مسدود کردیم، اما از اثر تصادم دو واسطه مسافربری در سالنگ شمالی سرنشین زو قسمت زخمی شدن بعد یک دو سه نفر زو و انتقال شدن در مراکز تیهی در مراکز امنی که منطقه فنجان باش سالنگ شمالی در اونجا انتقال دادیم. بعد از اینکه اون سرنشان چی شد بعد از معلومات دادن فقط این حادثه دیروز صورت گرفته که در حالتی که ما جاده را تخلیه میکردیم در مساعد اینا در سبقت زیاد داشتن زیاد و تصادم میکنه یک بدیگر در سه کیلومتری دهنه شمالی تونل سالنگ.
و آنچه شما گفتین تا پنجشنبه سالنگ بسته خواهد بود؟
کاملا مسدود خواهد بود و بخاطر اگر همین لحظه هم این تصادفان بگویم همین لحظه هم وضعیت فروکش بکنه ما همین تدابیری که پیشتر عرض کردم ایره ما عملی بکنیم تدابیر که عبارت از این که بر پاکاری شد بعد از این ما تا آتش توپچی تنظیم بکنیم، اما خود زمان میرسه برای یک روز وقت دوبر میگیره که کاملا پاکاری شد و جاده ما اینه قابلیت گور برای تردد وسایل پیدا بکنن. ما قرار پیشبینی ها تا روز پنجشنبه برفباری 100% احتمالش است.
جنرال رجب رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه همروز کابل که به مرگ سید احمد گیلانی رئیس پیشین شورای عالی صلح بیشتر مطالب و مقاله های را نشر کردن. نسیم شفق شماره از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
تلاش های پیر سید احمد گیلانی در بخش صلح و سرنوشت شورای عالی صلح افغانستان پس از مرگ وی از مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که نماز جنازه پیر سید احمد گیلانی دیروز در ارگدا شد و تدابیر امنیتی نیز جدی بود و برخی از جاده ها برای ترافیک مسدود شده بود. سرمقاله نویس نوشته است که کسی مخالف ترتیبات و تدابیر برای مراسم جنازه و خاکسپاری چهره های مطرح که وفات می شوند نیست، اما این تدابیر باید سبب ایجاد مشکل برای دیگران نشود. با گفته سرمقاله نویس، ارگ برای تصمیم گیری های سیاسی جای مناسب است، اما به نوشته نویسنده سرمقاله برای ادای نماز جنازه جای درست نیست. روزنامه دولتی هواد در مطلب به اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم جنازه پیر سید احمد گیلانی پرداخته است. در مطلب به نقل از رئیس جمهور غنی آمده است که پیر گیلانی در شرایط سخت به خواست حکومت وحدت ملی تن داد و ریاست شورای عالی صلح را پذیرفت و در زمان کوتاه توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به امضا رسید. در مطلب این سخنان آقای غنی نیز به نشر رسیده که گفته است افغانها پیر سید احمد گیلانی را من حیث فرد مصلح قبول کرده بودند و مرگ وی ضایعه بزرگ برای این کشور است. و روزنامه ویسا در مطلب به نقل از عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح نوشته است که پیر سید احمد گیلانی در امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی نقش بسیار مهم داشت و برای حکومت و طالبان مسلح شخص قابل احترام بود. در مطلب به نقل از آقای سلیم گفته شده که طالبان مسلح شماری از نماینده هایشان را نزد پیر گیلانی فرستاده بودند و وی نیز نماینده های را به آدرس طالبان فرستاده بود. عطاءالرحمن سلیم گفته است که شورای عالی صلح افغانستان در بخش صلح به یک مرحله بسیار مهم و خوب رسیده بود. ویسا در مورد سرنوشت شورای عالی صلح پس از مرگ پیر سید احمد گیلانی نیز مطلب جداگانه را به نشر رسانده است. در مطلب در این باره آمده است که حکومت باید درباره اجندای صلح به گونه اساسی غور کند، به خاطر که تا در این باره تجدید نظر نشود، اگر کدام شخص تاثیرگذار هم به عنوان رئیس این شورا تعیین شود، باز هم کار در زمینه صلح انجام داده نمیتواند.
11:24 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. آخرین مرحله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا روز دوشنبه قرعه‌کشی شد. در این مسابقات 24 تیم از کشورهای آسیایی در 6 گروه با هم رقابت می‌کنند. نخستین بازی افغانستان به تاریخ 28 مارچ در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در برابر ویتنام برگزار خواهد شد. آرش همایون در مورد آمادگی های تیم فوتبال افغانستان با علی اسکر لیلی سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان صحبت کرده است.
افغانستان برای اولین بار چانس زیر دارد که برای مسابقات جام ملت‌های آسیا در مسابقات سهم داشته باشد. در مسابقات جام ملت‌های آسیا و امیدوار هستیم که ما مسابقات مقدماتی را خوب سپری کنیم. این اولین بار است که ما در این مرحله بازی میکنیم و با تیمی که در اختیار داریم، با بچه‌هایی که ما در اختیار داریم، ما فکر می‌کنیم که گروپمون که داریم قابل قبول است برای ما که می‌تونیم ان شاءالله به دور بعدی صعود کنیم. منتها بعضی چالش‌هایی هست که باید از سر راه برداشته شود.
آقای لالی، شما از چالش‌ها گفتین، طوری که دیده میشه تیم افغانستان ترینر نداره، با یک سلسله نابسامانی و مشکلات درونی هم مواجه است. آیا بالای بازی تیم تاثیر منفی نخواهد کرد؟
خب نداشتن مربی چیز واضح است که روی تیم تاثیر منفی خواهد کرد. منتها تیم هنوز جمع نشده و زمانی که تیم جمع میشه، تیم برای مسابقات آماده بگیره، مربی در اختیار تیم خواهد بود. مربی کارکشته ای را این بار فدراسیون فوتبال افغانستان استخدام کرده که انشاءالله به زودی به کار خود آغاز میکنه و فعلا هم بچه ها در کلاب های خود مشغول بازی هستن و آمادگی کامل دارن.
آقای لالی، طوری که دیدم شب تا 28 مارچ تیم افغانستان وقت داره که آماده شود و او هم در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با تیم ویتنام مقابل میشه. آیا بازی در میدان بیگانه بالای روحی بچه ها تاثیر منفی نداره و یا ای که بچه ها آماده هستند که در میدان های بیگانه خوب بازی کنند؟
متاسفانه که همین امتیازی که ما باید در کشور خود بازی کنیم، روبروی تماشاگر خود بازی کنیم و امتیاز بزرگ رسیده برای هر کشور، ما از این امتیاز محروم هستیم. فا و AFC اجازه مسابقات در کشور ما نمیده به خاطر مسائل امنیتی. به این خاطر ما باید در یکی از کشورهای همسایه بازی کنیم و این بار ما مسابقات در تاجیکستان خود گرفتیم. برای ما امتیاز خود اگر از دست میدیم، من تا فکر میکنم که از نگاه آب و هوا تاجیکستان برای ما بسیار مساعد است، تقریبا مشابه است با افغانستان.
علی اسکر لیلی سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم با مطالب چاپ شده در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه استارز اند استرایپس چاپ امریکا با آغاز کار دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا در مقاله به تقاضای اخیر طالبان نگاه افگنده و در قسمت از آن نوشته است. طالبان در اعلامیه از دونالد ترامپ خواستند که نیروهای امریکایی را کاملا از افغانستان خارج کند و اشغال آن پایان دهد و در عوض در عرصه‌های انکشافی این کشور را کمک کند. به نوشته نشریه، طالبان با این خواسته ایشان نشانه‌های از همکاری با ایالات متحده امریکا را ابراز نمودند. نشریه استارز اند استرایپس می نویسد هرچند خواست طالبان در ارتباط با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تقاضای نو و تازه نیست و آنها قبل از این هم با تکرار چنین خواستهای را مطرح کرده بودند، اما خبر تازه در اعلامیه طالبان تقاضای کمک امریکا در پروژه های انکشافی در افغانستان می باشد که آنها در ماه‌های اخیر مطرح می کنند. طالبان گفتن از پروژه های عامل منفعه و برنامه های کمک های بشری در افغانستان حمایت می کنند، اما حکومت افغانستان قبلا گفته است که می بیند این وعده طالبان تا چی حد عملی خواهد شد. نشریه استارز اند استرایپس در ادامه این مقاله می نویسد حکومت افغانستان از سال 2008 میلادی به این سو تلاش کرده تا طالبان را به دور میز مذاکره حاضر نماید. نمایندگان حکومت و طالبان افغان یک بار در سال 2015 میلادی در اسلام آباد پاکستان گرده هم آمدند. ولی روند گفتگوهای صلح حکومت با طالبان افغان از سال 2015 میلادی به این سو متوقف گردیده است. با نوشته نشریه استارز اند استرایپس، طالبان که در این اواخر در میدان جنگ با پیشرفت‌های نایل آمده و بر مناطق بیشتر کنترل دارند، میگویند تا زمانی به گفتگوهای صلح نمی‌پیوندند که شرایط قبلی آنها پذیرفته نشود. یکی از شرط مهم طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. طالبان در حال خروج کامل نیروهای آمریکایی را از رئیس جمهور جدید این کشور مطرح می‌کنند که نیروهای ماربوی آمریکا برای اعزام به افغانستان آمادگی می‌گیرند. نشریه استارز اند استرایپس در یک مقاله دیگر در این مورد می نویسد حدود 1500 عسکر از لوای اول فرقه اول قوای ماربوی امریکا در ماه جنوری به افغانستان فرستاده می شوند. این نیروها از 1.5 سال به این سو برای استقلال به افغانستان آموزش نظامی دیدند. نشریه استارز اند استرایپس در ادامه می نویسد این اولین گروهی از 4000 نفری امریکایی است که به افغانستان اعزام خواهند شد. نشریه استارز ان استرایپس در مورد اینکه نیروهای تازه نفس در کدام ولایت افغانستان جابجا می شوند چیزی نگفته، اما افزوده که حدود 300 عسکر که به مثابه نظامیان پیشتاز در افغانستان خدمت می کنند قبل از این به این کشور وارد شدند.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نظیفه محبوبی با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
لوی سرنولی افغانستان امر گرفتاری 9 تن را در پیوند به قضیه آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی صادر کرده است. وزارت خارجه افغانستان از ازبکستان خواسته تا موافقتنامه انتقال اموال تجارتی افغانستان را از طریق آن کشور امضا کند. فوزیه کوفی به حیث رئیس اتحادیه بین پارلمانی که برای حقوق اعضای پارلمان‌ها در سراسر جهان فعالیت دارد گماشته شده است. ایران میگوید هنوز زود است تا رئیس جمهور جدید آمریکا را ارزیابی کرد، زیرا موقف دونالد ترامپ در مورد بسیاری مسائل تا هنوز روشن نیست. سنای امریکا نامزدان ریاست CIA و وزارت خارجه آن کشور در کابینه رئیس جمهور ترامپ را تایید کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا در نخستین روز کاریش به شریکان اروپایی واشنگتن وعده داد که ایالات متحده به تعهد تغییر ناپذیر با شریکانش در ناتو پابند است. با فرانسوا فیون نامزد ریاست جمهوری فرانسه میگوید تحریم ها بالای روسیه مؤثر است و وی خواهان گفتگو با مسکو شده است.
سرخط خبرها بود. اینها و سایر تحولات مربوط به افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. یک گزارش دیگر داریم و سپس هم برنامه های هفتوار ما هوای تازه و زن و زندگی. سنای امریکا نامزدان ریاست CIA و وزارت خارجه آن کشور در کابینه رئیس جمهور ترامپ را تایید کرد. کمیته روابط خارجی سنای امریکا با یک تفاوت خیلی کم رکسن تلرسن را در مقام وزارت خارجه آن کشور تایید کرد. تلرسن 11 رأی موافق گرفت و 10 رأی مخالف. او در گذشته رئیس اجرایی شرکت نفتی اکسون موبیل بود. وزیر خارجه آمریکا مرد است که در دنیای سیاست و یا کارهای دولتی تجربه ندارد. امید مرزبان به فعالیت‌های تجارتی رکس تلرسن و نظریات سیاسی او درباره روابط واشنگتن با مسکو و تهران نگاه کوتاه انداخته.
گزینه دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا مردی است که از دهه 1990 میلادی به این سو با روسیه رابطه نزدیک داشته. رکس تلرسن به حیث رئیس اجرایی شرکت اکسن موبایل تجربه معاملات تجارتی بزرگ زیاد با مسکو را دارد. اکسن موبایل شرکت بین‌المللی نفت و گاز است. رکس تلرسن نه در دولت آمریکا کار کرده و نه هم در دنیای سیاست تجربه دارد. این تجارت پیشه 64 ساله جدن طرفدار بهبودی روابط بین واشنگتن و مسکو است. تلرسن در 16 سال گذشته بارها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرده. در سال 2013 پوتین به وی مدال دولتی دوستی روسیه را اهدا کرد. جان همری شخصی که در اداره بیل کلینتون معین وزارت خارجه آمریکا بود به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است رکس تلرسن بجز از هنری کسینجر نسبت به همه وزیران خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین بیشتر دیدار کرده است. در موارد زیاد سخنان تلرسن درباره روسیه با مسائل تجارتی او ربط داده شدند. به طور مثال او با تحریم هایی که آمریکا بالای روسیه وضع کرد مخالفت نشان داد، زیرا همین تحریم ها یک قرارداد 500 میلیارد دلاری شرکت وی با شرکت روسی روسنفت را با چالش کشید. رکس تیلرسن این تحریم ها بالای مسکو را که به خاطر الحاق کریمیا به خاک روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین وضع شد، ابزار جیوپولیتیک توصیف کرد. همزمان با این رئیس جمهور دونالد ترامپ خواهان بهبود روابط واشنگتن و مسکو شده و حتی گفته است احتمال رفع تحریم ها بالای روسیه را بررسی خواهد کرد. در قضیه ایران و تفاهمنامه هسته‌ای کشورهای غربی با تهران نیز دونالد ترامپ موقف نسبتاً تند اختیار کرده است. ترامپ در جریان کمپین‌های انتخاباتی این تفاهمنامه را نادرست خوانده و گفته بود برای گرفتن امتیازهای بیشتر از ایران بالای تفاهمنامه هسته‌ای از سر مذاکره خواهد کرد. گزینه ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا نیز مردی است که تجربه زیاد در مذاکره با حکومت‌ها دارد، حداقل در معاملات تجارتی بزرگ. رکس تیلرسن بالای معاملات تجارتی اکسون موبایل با ده ها کشور مذاکره کرده است. در صورتی که دونالد ترامپ عملاً مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران را اثر گیرد، تیلرسن در این مذاکرات نقش کلیدی را بازی خواهد کرد. هرچند در مسائل تجارتی تیلرسن طرفدار آن است که شرکت‌های آمریکایی با ایران داد و ستد داشته باشند. رکس تیلرسن در یک گفتگوی تلویزیونی در ماه مارچ گفت شرکتش اکسون موبایل با جدیت درباره معاملات تجارتی با ایران فکر خواهد کرد، زیرا ایران کشور با منابع بزرگ است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ازادیرادیو.com شنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. تشکر از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک سپاس از طاهر روشان همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست هوای تازه و سپس زن و زندگی نشر خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. سلام جوانان عزیز، با امید اینکه صحت و سلامت باشید، با یکی دیگر از برنامه‌های خود شما می‌پردازیم. حسادت چی است و چرا زیادتر جوانان حسود هستند؟
وقتی یک انسان کینه داشته باشه نسبت به شخص متقابلش، این روز به روز منجر به حسادتش میشه.
هر چیز از خود شروع میشه. اگه هر کس میخواد که دیگران باش حسادت نکنه، اول از خود شروع کنه.
نه دیگه حسادت نه تنها که انسان خار ذلیل میسازه و امراض گوناگون را مبتلا میسازه.
حسادت بسیار تاثیرات روانی داره.
حسد هم در اسلام حرام هستن.
دانشمندان و روانشناسان از حسادت و حسود بودن تعریف های گوناگون نموده اند. می گویند که حسادت واکنش هیجانی است که از قریب 2 سالگی آغاز می شود و با رشد کودک ممکن است تا بزرگسالی ادامه یابد. کودک در ابتدا از احساسات درونی خیش و علل پیدایش و پیامد آن در رفتار خود آگاهی زیاد ندارند و نمی دانند که چرا رفتارهای آنان تغییر کرده. اما با رشد عقلی و در بزرگسالی این گونه رفتارها آگاهانه می شود. تحقیقات نشان داده که اسود بودن ژنتیکی نیست بلکه آموختی است و خانواده‌ای که دائما در حال قیاس کردن زندگی خود و فرزندانش با دیگران هستند، قطعا کودکان حسود تربیت می کنند. در رابطه با حسادت از الهام اکبر کارمند ریاست اجرایی می شنویم.
چنانچه در قرآن کریم هم نیز ذکر شده است که و من شر حاسد نزاع است، یعنی اما بندگان خداوند پناه میخواین از شخص، از کسایی که حسد میکنن. و همچنان اسودی خودش از نظر ما یک وقتی که یک جوان در مقابل جوان دیگه اسودی داره، از نهایت موالت افسردگی و روانی کس از امون اشد میگیره. مثلا یک شخص که نمیتونه یک توانمندی یا استعداد یک جوان دیگه را قبول کنه، چون خودش هم در ولایت قرار نداره، من میتونه یک جانب مقابل هم نیز در ولایت ببینه، یعنی می خودش یک نوع آسودی است که بر علاوه یک به جانب مقابلش کدام ضرر نرسانده را میتونه. این روز به روز خود هم از نگاه روانی هم از نگاه کارهای فعالیت های خود انجام میده، خودش روز به روز امو شخصیت خود پایین آورده میره و به عقب میزنه تمام مفکوره خود.
از این هم محصل پوهنزه جورنالزم پوهندون کابل گفت که اسادت یک عمل زشت است و در بین جوانان در این اواخر بیشتر دیده می شود. به نظر شخصی وی منشأ اصلی حسادت کینه می باشد.
وقتی یک انسان کینه داشته باشه نسبت به شخص متقابلش، این روز به روز منجر به حسادتش میشه. همچنان گفتم میتونم که عدم قلب مهربان هم میشه که حسودی شوه و کینه شوه، چون ما وقت نتونیم که خوبی یک کس ببینیم، ترقی و پیشرفت یک کس ببینیم، به اصطلاح هم زور ما میته و اینمی باعث میشه که آیستا آیستا روز به روز در مقابل از اون شخص کینه بدل داشته باشیم و یک پدیده کاملا خراب است که نه تنها به شخص متقابل ما ضرر داره، خود ما را از لحاظ روانی بسیار ضعیف می و حالت روحی ما را خراب میکنه.
در افغانستان رقابت‌های ناسالم بین جوانان و در نهایت ناتوانی و احساس کمبود در شخص او را دچار حقارت میکند. عبدالقیوم زاهد باشنده شهر کابل میگوید که اگر میخواهید که کسی با شما حسادت نکند، اول باید خود حسادت نکنید.
خب هر کس در زندگی خود در حالتهای متغیر حسادت‌های زیاد کرده و این را تجربه هم کرده. هر چیز از خود شروع میشه. اگر هر کس میخواد که دیگران باش حسادت نکنه، اول از خود شروع کنه که ما با دیگران حسادت میکنم، آیا ای تو یک کسی است، آیا ای تو یک کاری است که من حسادت کردم؟ اگر کردم اول باید از خود شروع کنم. وقتی از خود شروع کردی دیگران هم میتونه.
بلوشه میگوید که حسادت در عصر حاضر به میان نیامده، بلکه از آغاز پیدایش انسان وجود داشته. وی داستان هابیل و قابیل را نقل کرد که هر دو فرزند از آدم و بی بی هوا بودند، اما اخلاق و رفتار آنها با هم فرق داشت. هابیل راستگو و درستکار بود، با پدر و مادرش کمک میکرد، اما قابیل تندخو و زشت بود و همه چیز را برای خودش میخواست و با برادرش حسادت میکرد. از و
مثلا ما میتونیم حسادت یک مثال بسیار واضح بگویم. قرآن کریم ما آمده پسران حضرت آدم علیه السلام حابیل قابیل بودن، چون دو برادر بودن، بنابر حسادتی که به در مقابل یک دیگر داشتن منجر به چی شد؟ منجر به اختلاف شد که تا وال یک تمام عالم بشریت زورنج میبره، به خصوص عالم اسلام. ما مسلمان بنان حسادت یک کار بسیار بد است.
فوزیه نجربی یکی از معلمین مکاتب شهر کابل در رابطه با حسادت از چشم دید خود چنین میگوید.
مثلا ما یک مثال زنده برتون بگویم. یک کس معلمین بودن، مشکل زیاد جدی می داشتن، یک روز دو روز مشکلات که برشان پیش می شد، از عامر دفتر رخصت می گرفتن، بعد از یک روز نمی شد که فرزند رخصت بگیرن. تصادفا عامر می گفت که مشکل زیاد است، مرات می کرد در غیاب از او دیگه می شد و عامر دفتر یا مدیر وکالش میگفت نه او چرا ایت باشه. مثلا اگر یک تقدیرنامه برای یک همکار داده میشد، او بسیار مشکل تراشی میکرد که چرا به ما داده نمیه، با وصف از اینکه یک بار دو بار سه بار فرزند با شکل از اشکال انواع و اقسام حسادت از پیش میبرامد. بنان تمام همکارا او را بد میبید. نه دیگه حسادت نه تنها که انسان خار ذلیل میسازه، به امراض گوناگون او را مبتلا میسازه.
سید افتخار سادات رئیس تحقیق و ارزیابی در وزارت سعتامه و همچنان عضو انجمن ملی سعتامه افغانستان گفت که حسادت یک پدیده روانی است. به زمانی که یک شخص احساس فقدان کند و بعض توانایی ها و استعداد ها را در وجود دوستان و همسنین خود ببیند و همین کمبودی را عمیقا درک کند و منفی فکر کند، این زمانی است که حسادت به وجود می آید. از ایشان در رابطه با نتایج و عواقب ناگوار حسادت می شنویم.
یک مطالعه در مورد حسادت شده، در او تقریبا در حدود 5000 افراد که معمولا جوانان به مطالعه قرار گرفته بود برای 10 سال، افراد که زیاد حسود بودن اونا زیادتر به امراض قلبی و عصبی زیاد اخته شده بودن. به لحاظ اجتماعی کمتر گروپ های سپورت یا حمایوی داشتن یا کمتر رفیقا داشتن نسبت به اون مردمی که اونا کمتر حسود بودن. حسادت بسیار تاثیرات روانی داره. به اساس تعریف سازمان صحی جهان، صحت اصلا یک حالت مکمل فیزیکی، روانی و اجتماعی را میگه. به اساس تقسیمات بین المللی در مورد حسادت، حسادت دو حالت عمده را به وجود آورده میتونه که یکی دسترس است که افسردگی است و دیگه دیسوردر که اختلال حسادت است. اینال در مورد افسردگی میگن که زیادتر افراد جامعه حسادت دارن مگر زندگی روزمره خود انجام میتن و بعضی اشخاص است که باز بیمار حسادت میشن یا اختلال حسادت در اونا باوجود میاد که او به این معنی است که یک قدر حسود میشن که زندگی روزمره از اینا را برهم میخوره و حتی زندگی اجتماعی از اینا هم امراش برهم میخوره.
از مولوی بشیر احمد استانکزی میشنویم که دین مقدس اسلام در رابطه با حسادت چی حکم نموده است؟
جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در باره حسد میفرماید لا تباغض و لا تحاسد، شمایی که با دیگه بغض نکنی با یکی با دیگه، یعنی حسد رو که نکنی، حسد هم در اسلام حرام هستن. و همچنان در یک حدیث شریف هستن که راویش او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هستن، این می فرمایه ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات كما تاکل النار الحطب او قال العشب، رواه ابو داود. ابو هریره می فرمایه در باره حسد و نبی علیه السلام فرموده که شما خود را نگاه کنی از حسد، چرا حسد بسیار بد چیز هستن. حسد یک چیز هستن که امی اعمال نیک انسان را، حسنات انسان را بالکل میخوره، یعنی از بین میبره، باطل میکنه، خراب میکنه.
مولوی بشیر احمد گفت که حسد مرکز آن قلب می باشد که حضرت محمد مصطفی در یک حدیث فرموده که در تمام وجود انسان یک توته گوشت است، اگر آن اصلاح شود تمام وجود انسان اصلاح می شود و اگر آن خراب شود تمام بدن انسان فاسد می شود. از وی می شنویم که فرق بین غبطه و حسد چیست؟
اینجا یک حسد است و یک غبطه هستند، فرقشی هستند. حسد او را می گوید که از نظر اسلام که خداوند متعال به یک کس دنیا و دارایی هر چیزی نعمت، یعنی نعمت دنیوی باشه یا اخروی باشه، داده باشه، ولیکن تو او را خوش نداری و تو کینه میکنی که کاش که او را خداوند متعال از او بگیره و بر ما بده، او حسد است. او از نظر اسلام حرام هستن، ولیکن غفته باز کس جواز داره و غفته او را میگه که خداوند متعال کدام نعمت دنیوی باشه اخروی باشه، علم باشه، کمال باشه، هر چیزی که خداوند متعال به کس داده باشه، و تو میگی که امور خداوند متعال براش خیر کنه، لیکن تو میگی که کاش که خداوند متعال امور قسم بر ما هم داده بودن، او باز جواز داره، ولیکن حسد جواز نداره از نظر اسلام.
خب جوانان عزیز، در اخیر برنامه رسیدیم و برنامه این هفته خود را با شنیدن پیشنهادات دکتر صاحب سادات خاتمه میبخشیم. حسادت که در وجود بعض از جوانان وجود دارد چگونه میتواند تا این عادت و عمل بد را از خود دور نمایند؟
هر مشکلی که به انسان رخ میده، خصوصا مشکلی که روح و روان و صحت از اونا را متضرر میسازه، اونا یک علاج دارن. مثلا یک خزنده یک نفر میگزه و زهر در وجود از او پیچکاری میکنه، اینال وقتی که پیش دکتر مراجعه میکنه حتما یک ضد زهر بر زو میته که ضد زهر در یک فابریکه یا یک جای جور شده میباشه. مگر متاسفانه حسادت تو یک دوا نداره، دوای زیده کدام فابریکه جور نمیشه. یگانه فابریکی که دوا ضد حسادت جور شده میتونه او خود انسان است و خود روح و روان انسان است که در مورد ازو فکر کنه، او را خودش علاج کنه. یعنی ضد حسادت اصلا خود را قناعت دادن است.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که از زن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، امید دلهایتان از غمها مسئول باشد. در برنامه کنونی زن و زندگی از جریان حیات یکی از زنان متضرر، تنها ولی فعال آگاه خواهید شد که با وجود از دست دادن تکیه‌گاه عاطفی و درگیری با صدها گونه مشکل زندگی باز هم به پا ایستاد و با زنان متضرر دیگه افغان نیز کمک کرد.
امروی برادرم یک جور شوهرم از دست دادم که ما بی‌سرنمی شدیم. ما کار کردم از حقوق خانم.
آیا تصمیم شخصی و خصوصی باردار شدن تازه عروس مربوط همه افراد خانواده و حتی خیش و قوم شوهر میشه یا ای که به رضایت و تصمیم او و شوهرش رابطه داره؟ در بخش دوم برنامه در رابطه به این موضوع پارچه تمثیلی را برتان آماده داریم.
چیز میزه در اکدیانی
در زمین با سلسله نشر مواد قوانین مهم در راستای حیات زنان با یاد دهانی یکی از ماده‌های قانون اساسی نیز پرداخته خواهد شد. اما در آغاز توجه کنین به چند خبر مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. مرور ای اخبار را از فوزه نوری بشنوین.
حضور زنان در رسانه‌های زون شمال کاهش یافته است. مسئولان انجمن خبرنگاران شمال افغانستان از کاهش حضور 60% زنان در رسانه‌های زون شمال خبر می‌دهند. ذبیح‌الله احساس معاون اجرایی این نهاد گفته است که ناامنی‌ها باعث کاهش حضور بانوان در رسانه‌های سمنگان، بلخ، جوزجان و فاریاب شده است. احساس با ابراز نگرانی گفته است که اگر حکومت و نهادهای مدافع از رسانه‌ها به این مشکل رسیدگی نکنند، رسانه‌های زون شمال بدون صدای بانوان خواهند ماند. پیش از این کمیته مسئولیت ژورنالیستان افغانستان سال 2016 میلادی را مرگبارترین سال برای رسانه‌های افغانستان خوانده و گفته است که در جریان آن 13 ژورنالیست کشته شدند. یک زن در شهر پل خمری از سوی شوهرش به قتل رسید. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قمندانی امنیه بغلان بر رادیو آزادی میگوید 4 ماه از ازدواج این زن میگذشت و شوهرش در بررسی‌های نخستین گفته است که علت حلق‌آویز کردن همسرش خشونت‌های خانوادگی بوده است. بغلان از ولایات است که اخیراً شاهد خشونت‌های خانوادگی در برابر زنان و قتل‌های ناموسی بوده است. یک دختر در جوزجان خود را القاویز کرده است. سمیرا دختر 21 سالش در ولسوالی آقچه دست به این کار زده است. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که خود این دختر دست به خودکشی زده و افسود که تحقیقات در این مورد جریان دارد. این در حالی است که چند روز قبل یک دختر 19 ساله در نتیجه خشونت‌های خانوادگی در ولایت سرپل خود را به دار آویخت و جان باخت.
شنوندای عزیز، در افغانستان به خصوص در چند دهه اخیر به اثر جنگ ها و ناامنی ها بیشترین سختی های زندگی را زنان متحمل شدند که همانا با از دست دادن همسر و قرار گرفتن در خلای عاطفی از پردگاه تلخترین حالات زندگی و مشکلات سقوط کردند و یا هم با متانت و خودباوری راه های سالم نجات را بر خود و فرزندان یتیمشان جستجو کردند. خانم نوریه یکی از این زنها است که با گفته خودش در حدود 25 سال قبل شوهر و یک برادر جوانش را در جریان راه سروبی اشخاص مسلح غیر مسئول به قتل رسانیدند. بعد از او با دو پسر و یک دخترش تنها و بی سرنوشت ماند. خانم نوریه هرچند تحصیلات عالی را در رشته ریاضی فیزیک به پایان رسانیده بود و در بخش معارف افغانستان وظیفه اجرا می کرد. ولی در او زمان که اوضاع بد امنیتی شاهد جنگ های تنظیمی در کوچه کوچه شهر کابل بود، برای خانم نوریه که یک زن بیوه و جوان بود به تنهایی سرپرستی و اعاشه و عباده 3 فرزند مشکلات اقتصادی و گرفتاری های گوناگون دیگر را نیز در پی داشت. اما او چطور و چرا خواست در رشته حقوق نیز تحصیلات عالیش را به پایان برسانه؟
من تقریبا 5 سال در وزارت معارف به حیث عضو مسلکی کار میکردم. بعد از او که نتونستم توسط معاش معلم معاشیت زندگی خود پیش ببرم، مجبور شدم از کابل رفتم طرف مزار. قلمی که به دست داشتم، علمی که به کله داشتم، ما کار کردم، زحمت کشیدم. همین تو خانمایی که متضرر شدند مثل خودم واری از عقی و دفاع میکردم، تونستم که 15 حقوق بعد پایه اکمال برسانم.
خانم نوریه بعد از فراغت از رشته حقوق با اجرای وظایف مختلف از حقوق زنان متضرر دیگر دفاع کرد و بیش از 400 قضیه زنان خشونت دیده افغان را حل و فصل نموده.
به حیث مشاور حقوقی، موکل مدافع و همچنان مشاور خانوادگی ایفای وظیفه کردم. پستای ریاست ها را وظیفه انجام دادم. تقریبا 460 قضیه کار کردیم که اونا را تعیین سرنوشت کردیم و را فامیلایشان تسلیم کردیم و کسایی که توانایی پیشبرد زندگی را نداشت امرایشان همکار بودیم و کمک کننده برشان بودیم.
هرچند زندگی خانم نوریه و سه فرزند او با فراز و نشیب های زیاده همراه بوده، بان هم انگیزه کمک به زنان متضرر افغان زمان دو رشد کرد که خودش نیز متضرر شد و شوهر و برادرش را به قتل رسانیدند. او حالا مدت 3 سال میشه که در کابل به حیث وکیل مدافع در یکی از خانه های امن کار میکنه. ولی سوال اینجاست که از حق او کی دفاع خواهد کرد؟
اگر ما اقامه دعوا کنم پس صدای ما به کرسی نمیشنه. تهدید شدیم که آمدم طرف کابل، به خاطر تهدید شدم که خانومی را خودی شخصیتی های ما متضرر ساختن. ولی وقتی که از حق او دفاع کردم ما تهدید شدم. زمانی که تهدید شدم مجبور بودم که ما از مزار شریف بیایم و در کابل زندگی کنم. از یکی ما سرپرست نداشتم، یک دختر جوان همراهیم بود. از ترس یک دختر متضرر نشوه تحصیلاتش تکمیل نشد، حقوق میخوام سال دومش بود، ما به شوهر دادم.
خانم نوریا میگه در کنار کمک و حل قضایای زنان متضرر، تا حد امکان بر مردم از دید شرعی و حقوقی آگاهی و مشوره دهی کرده و از این فعالیتش نتیجه مثبت نیز گرفته. ولی او دولت و ادارات مسئول را نیز مکلف به حمایت متعهدانه از زنان متضرر افغان میدانه.
در دفتر لیبل استیب من حیث ترنر در اوج وظیفه انجام میدادم. با خانمایی که به حساب قالین باف بودن بسیار دچار پرابلم هستن. من زمانی که در مزار شریف من حیث یک مشاور حقوقی کار میکنم، یکی از قضایا را خواستم که پس در فامیل شوهرش بوارم تسلیم کنیم که در یک خانه گلی یک سترنجی بسیار کنه و یک دانه زغالدانی ماندگی بود و که از گرمی پلاستیک استفاده میکردن. با این مشکلات خانم ما بسیار زیاد سر خوردیم. ما قضایی را داریم که یک زرنج خریده برش داریم تا به شوهرش معیوب بود و از طریق نمون زرنج او فامیلش حمایت میکرد. این قسمت دولت مجبور و مکلف است که سن بگیره. وقتی که در قانونشان این موضوع را بس میکنن یا میگن که ما از حق و حقوق خانم ها حمایت میکنیم، پس کجا است؟ تنها منه بلکه اکثریت زنای ما که دنیمی پرابلم قرار دارن. و
این خانم با پاس فعالیت های مثمر در بخش زنان متضرر افغان از سوی بعضی از مراجع دولتی و غیر دولتی تقدیر نیست شده.
ما از رادیوی آزادی ما یک تقدیرنامه به این زن قهرمان دارم. از استاد تا محمد نور ما تقریبا 3 تقدیرنامه به حیث کارمند با مسئولیت خانه امن ما دارم. ما بسیار تقدیرنامه های خوبی دارم. فعلا اولادای ما یکش در دکترا کامیاب شده، به خیر برای تحصیل میره. دیگه بچه یکم ماستری میخوانه و عروس من به ماستری روان میکنم. فضل و احسان خداوند زندگی ما تامین کردم.
هرچند برخورداری از حمایت خانواده، دوستان و نزدیکان نقش مهمی در رسیدن به مقاصد زندگی یک زن داره، اما وقت زنان خود نیز با روحی قوی و داشتن یک هدف خاص و اعتماد به نفس کار و کوشش کنند، شک نیست که در رسیدن به مدارج بلند ترقی و پیشرفت و اهداف اساسی زندگی خود و فرزندان نقش تعیین کننده را بازی خواهند کرد و برای رسیدن به عدالت و حقوق انسانی و اجتماعی زنان دیگر نیز مفید باشند.
هر نوع تبعیض و امتیاز بین ادبای افغانستان ممنوع است. ادبای افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. ماده 22 قانون اساسی افغانستان.
چرا تأخیر در باردار شدن تازه عروسان به زخم زبان، خشونت و حتی طرد از خانواده شوهر می انجامه؟ و چرا بعضی ها خودشان را در دخالت به این موضوعات خیلی خصوصی و شخصی دیگران حقدار می دانند؟ آیا این گونه دخالت ها دور از اخلاق اجتماعی نیست؟ نمایشنامه را در این بابت نوشتیم که صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و سما دو نقش اجرا کردند.
رایا جان، بعد از عروسی زندگی چطور طور میشه؟ چیز میزه در اکدیانی که خوارکم بازار و سرمان بچه که یک دنیا خدا عروسی کرده. جان خالی خود
نی خاله ماگل، هنوز از عروسیم یک سالم نمیشه.
وی وی تو به خدایا، تو دیگه شیشتیگی یک سال و دو سال پره شوه. سنوی موانه در ماه اول عروسیش نام خدا ملدار شد، باز تو خواه 7-8 ماه از عروسی تیر میشه دیگه.
خاله ماگل این خوب کار خداییست، در دست ما خو نیست.
یک دفعه همه تو شیشته شیدم بی اولاد نمونی، میفهمی خسران خدا در خدا جای بان. تمام قوم خیش پرسانه دم میکنم که آراس لالا غفار چی و خوش خبری میتن. آه زد بخیر کم تو یک بچه که کاکل زری به دنیا بری.
وی خدا ایچ که گب میزنه، فقط که دیگه هیچ کار ندارن. بخی دل من تنگ کرد. حال بمی شما چی خرز است؟
باش که برم دیگه میمان آرام ببینم. آخر معامله دار هستیم. و آمد من رباری خودت پرسان میکنن. باش که برم برشان خاطر جمعی بدم که سنوی خوالکم قراشیش ده هنوز چیز گب نیست.
رویا جان، دختر ماما چرا اطراب چرتی و جگرگون ششتی؟ بیا که یک دفعه دو اتاق دیگه بریم پیش آرز.
نه نه میرام.
چرا رویا جان، کسی برای چیز گفته؟
کل اگه طرف ما میبینن از این پرسان میکنن که چیز درک کردی یا نه. از اقا جواب دادن بیخی به جان آمدیم. از امی خاطر هیچ دلم نمیشه که جای برام. دمو خانم تمام روز کتره و کیا نمیگن. حتی که میمونم بیایه اتمن یک دفعه خوازیم دهی بارا پرسان میکنه.
امی ای به مردم ماست خورک، تو هم نقصی گپای مردم هیچ نشو. این مردم اینمطور عادت کردن که در زندگی دیگر رو باید مداخله کنن.
من تشویش ازی گرفته که ما مثل صابره نشم. حالا او را هر روز نیش زبان زده میرن که تو سندستی و صاحب اولاد نمیشی. کمبخت مریضی روانی پیدا کرده. حال خوشوش دل داره که بر بچه خود دیگه زن بگیره. ما میترسم که یک دفعه قاسم سرم دیگه زن نگیره.
بیبی دختر ماما جان، بعد از عروسی یک تغییر در وجود میایه و همه تغییر وقت میخواه. مگه مردم زود وارخطا شده عروس بیچاره را ملامت میکنن؟ نظر به مزاج هر کس فرق میکنه دختر ماما. یکی دمو سال اول عمل میگیره و یگان تا دیرتر، در حالی که این کار قسمت و نصیب است. عقلا تا یک دو سال باید صبر داشته باشی، بعد از او اگه نشد میتونی که تداوی کنی. خب خیر باشد، تو تشویش نکو که تشویشم ده تا حالتا ضرر دارد. امرای شوهرت با آرامی گپ بزن، مهمی است که شوهرت تو را درک کنه.
دوستای عزیز، ای بود مطالب برنامه زن و زندگی که من عفیفه ساکب تهیه و براتون تقدیم کردم. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www